به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در آبادان چه می‌گذرد؟ از تعداد کشته‌ها و مصدومان فرو ریختن برج متروپول چه می‌دانیم؟ مقصر کیست و چرا به هشدارهای کارشناسان توجهی نشد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در جریان فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان چندین نفر کشته و زخمی شدند. استاندار خوزستان میگوید بر اساس برآوردهای اولیه، رعایت نکردن قوانین، مقررات و اصول فنی در ساخت مجتمع طبقاتی متروپول آبادان دلیل اولیه ریزش این بنا بوده. فرماندار آبادان هشدار داده که هر لحظه احتمال ریزش بخش دیگری از این برج وجود دارد. در برنامه امشب به تازه ترین خبرها از آبادان میپردازیم و میپرسیم چرا چنین اتفاقی افتاده. در این برنامه چهار مهمان داریم: فرهود نوزرتاش، دکترای سازه از تورنتو، سعید حافظی، روزنامه‌نگار و سردبیر رادیو گوشه کنار، و داریوش معمار، عضو تحریری روزنامه ایندیپندنت فارسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. و در ادامه برنامه مهمان دیگری هم خواهیم داشت. آقای معمار، صحبت رو با شما شروع می‌کنیم. از آبادان چه خبر؟
آخرین اخباری که از آبادان هست این هست که اعلام شده امشب تصمیم می‌گیرن در مورد اینکه ساختمان رو به صورت کامل تخریب می‌کنن یا اینکه سازه‌های اون رو تقویت می‌کنن و نگه می‌دارن. مسئله مهم این است که هنوز تکلیف به بیش از 80 شهروندی که گفته شده در این مجتمع محبوس شدند روشن نشده. مقام‌های مربوطه هم هیچ پاسخ روشنی در خصوص این موضوع نمیدن. خانواده‌های داغدار و خانواده‌هایی که نگران بستگانشون هستن و فکر می‌کنن بستگانشون در این ساختمان محبوس شدن، از دیروز ظهر تا الان اطراف این ساختمان هستن و در انتظار هستن. ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد طی چند ساعت گذشته از درخواست‌های این خانواده‌ها، شرایط سختی که داشتن. اینترنت رو هم کمتر از یک ساعت قبل مجدداً در شهر آبادان قطع کردن و گفته میشه این موضوع برای اینه که انعکاس کمتری از واکنش‌های مردم به احتمال تخریب ساختمان متروپول در واقع منعکس بشه.
بسیار خب. آقای حافظی، شما اطلاعات مکملی دارید با توجه به اینکه شما هم مسائلی که مربوط به برج متروپول هست رو از نزدیک دنبال میکنید؟ چیز دیگری هست که بیافزایید به صحبت های آقای معمار؟
همون نگرانی هایی که داریوش معمار بهش اشاره کرد و وضعیت نامعلوم افرادی که زیر آوار موندن الان میتونه مهمترین بحث باشه و ما در ادامه پارادوکس هایی که توی اطلاع رسانی داشتیم، یه مورد دیگر هم امروز داشتیم که یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده بود که تعدادی زنده زیر آوار هستن، نیمه شب گذشته تونستن آب به اینها برسونن و حتی گفتن که مشکل تنفسی دارن، تلاش کردن اکسیژن هم بهشون برسونن، ولی امروز صبح فرماندار این مسئله رو تکذیب کرد و اعلام کرد که هیچ کس زنده نیست زیر برج و گمان زنی ها همه در این جهت هست که احتمالاً تصمیم به تخریب کامل برج گرفتن.
چه خبر قطعی شما دارید؟ میدونید که الان برنامه امداد رسانی در منطقه چطور داره پیش میره؟
الان نزدیک به یک ساعت و نیمه که واقعا هیچ اطلاعی نداریم، ولی چیزی که مشهوده ویدئوهایی که منتشر شده، چون اینترنت قطع داخل آبادان، کلا آبادان و خرمشهر اینترنتشون قطع شده، اینترنت خونگی هم خیلی ضعیف شده، یعنی اینجوری نیست که ما بتونیم اطلاع دقیقی بگیریم، ولی تا دو ساعت پیش ما میدونیم که نیروهای امدادی با وزیر کشور هم که صحبت میکردن میگفتن که ما وسیله ای نداریم که بتونیم باش خاک برداری و آوار برداری بکنیم و تاکید هم داشتن که این یه کار تخصصیه و آوار برداری غیر اصولی میتونه منجر به ریزش مابقی سازه برج بشه. مشکل اینجاست که الان اون حجمی که نیروی امنیتی در شهر آبادان هست، نیروی امدادی وجود نداره.
چقدر نیروی امدادی رسیده از تهران میدونی؟
آمار مشخصی ندادن. آخرین صحبتی که کردن دیشب گفتن به دلیل بدی آب و هوا نیروهاشون نتونستن پرواز بکنن و قرار بوده امروز بعد از ظهر نیروهای امدادی از پایتخت به آبادان بیان. نیرویی که در حال حاضر موجود توی آبادان حداقل تا دو ساعت پیش نیروهایی بودند از پالایشگاه آبادان، پتروشیمی های ماهشهر و نیروهای امدادی اداره بندر و گمرک خرمشهر.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. صحبت رو با آقای نوذرتاش ادامه میدیم. آقای نوذرتاش اجازه بفرمایید من شما رو خیلی مفصلتر معرفی بکنم برای مهمانانمون. شما دکترای سازه دارید، مدیر فنی شرکت بین المللی انویستا فورنسیکس هستید. در واقع شما به نوعی کاراگاه ساختمان‌های تخریب شده اید. شما بررسی می‌کنید که دلایل تخریب رو ببینید که چی بوده و چه مشکلاتی وجود داشته، آنالیز می‌کنید اینها رو. اما قبل از اینکه اصلا بریم به سراغ اینکه چرا متروپول تخریب شد، من با در راستای صحبتی که با دو خبرنگاری که به دقت از نزدیک مسائل منطقه رو دنبال می‌کنند از شما می‌خوام بپرسم، با تجربیاتی که شما دارید در یک همچین مواقعی الان چه اقدامات اساسی باید انجام بشه؟ چطور باید جان آدم‌هایی رو که در طبقات زیرزمین این برج در طبقه گیر افتادن نجات داد؟ چه باید کرد؟
خیلی ممنون. بله، این معمولا در یه همچین شرایطی اصولا تصمیم گیری‌های خیلی سریع باید گرفته بشه و اولین تصمیم گیری که باید و اولین چیزی که باید چک بشه این هست که مطمئن بشن که آیا اصولا کسی زنده هست یا نه، و این کار هم رادارهای زنده یا وجود داره که و استفاده از سگ هست که باید پیدا بشه که آیا اصولا کسی زنده هست توی این تو در زیر این آوار.
خب ببینید، با توجه به اینکه الان وضعیت در منطقه به نظر میرسه که یک بلبشویی در امدادرسانی وجود داره، در در واقع خاک برداری آوارها وجود داره، یک نگرانی جدی این هست که همین الان بخشایی از ساختمان ممکنه بریزه و اون اتفاقی در پلاسکوی تهران افتاد که جان تعداد زیادی از آتش نشانان رو گرفتم اینجا بیفته. به نظر میرسه که کس متخصصی نیست که راهنمایی مشخصی بده در اونجا که چه اتفاقی دقیقاً باید بیفته همین الان. توصیه شما چیه؟ تجربه مشابهی دارید؟ یعنی الان اگر قراری که ساختمون تخریب بشه، یک روز فقط از سقوطش گذشته، یک روز زمان کافی نیست برای اینکه کسی اطمینان پیدا بکنه که کسی جانش اونجا، همه اونهایی که گیر کردن زنده هستند یا نیستند. الان باید چی کار کرد؟ هم خطر تخریب ساختمون هست، هم کسانی احتمال داره که زنده گیر افتاده باشن در جایی.
من یه تجربه مشابه رو شاید بد نباشه با هاتون در میون بذارم. این ساختمونی که بود که در نیامه آمریکا در شهر سرفساید جوان پارسال تخریب شد و ساختمون 10 طبقه بود و به همین صورت به صورت یه تیکه وسطش از بین رفت و کناراش بودن و شرکت ما مسئول بررسی اینجا بود و ما رفتیم توی این در واقع آوارهای این ساختمون و تحقیقاتم رو یعنی شروع کردیم برای اینکه ببینیم آیا کسی زنده هست یا نه. و دقیقا من حالا تاریخاش هم اینجا دارم، 24 جون این ساختمون فرو ریخت و 4 جولای یعنی 12 روز بعد به این نتیجه رسیدیم که خب واقعا کسی زنده نیست دیگه الان اینجا و مجبوریم که ساختمون رو تخریب کنیم. ولی یک روز بعد از چیز اصلا نمیشه، یعنی شما با یه روز و 2 روز نمیتونید به این نتیجه برسید که کسی زنده نیستش. و خیلی راه‌حل‌های مختلفی هستش برای اینکه سازه رو مستحکم سازی میکنن، سازه رو لینک‌های دورش میندازن، این رو میبرنش به طرف بیرون که اگر هم بخواد خراب بشه دوباره نریزه رو کله همون قسمتی که الان تخریب شده. و
من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقای نوذرتاش، میشه خواهش کنم دقیق تر این رو بگید برای متخصصانی که الان در منطقه هستن، برای کسایی که ممکنه که الان به هر حال درگیر امدادرسانی هستن، کسانی که واقعا میخوان کمک بکنن، مشخصا 1-2-3 بگید چی کار میشه کرد؟
ببینید، من که 1-2-3 نمیتونم از راه دور بگم چون باید شرایط منطقه رو باید سنجید و دید به چه صورتی هستش، ولی اصولا در چنین شرایطی از جانب ساختمون بهش نزدیک میشن. شما از وسط نباید نزدیک بشین چون این خیلی خطرناک است، از کنارها بهش نزدیک میشن و شروع میکنن یواش یواش ساختمون رو هی از از کنارها از طرفهای جانبیش محکمترش کردن، استیبلش کردن، یعنی اون رو از حالت و از وسط هم شما میتونید ببینید که چه قسمت‌های آویزونه، چه قسمت‌های در خطر ریزش آنی وجود داره. اون قسمت‌ها رو میتونید با یه جره ثقیل و یک نفر که یک تورچ داره یا یک میتونه با اره یا با چیزی میتونن اینا رو برن هی تیکایی که الان در خطر ریختن هستش اونها رو میتونن جدا کنن و از ساختمون بیارن بیرون و این عملیات میتونه در مدت چند ساعت یا مثلا حتی مثلا دو روز میتونه انجام بده. و من الان شنیدم از یکی از عزیزان که گفتن که هوارسانی شروع شده انجام دادن به کسایی که اون ریزی هستن. اگر واقعا هوارسانی انجام بشه انسان ها میتونن به راحتی تا 4 روز زنده بمونن، 5 روز زنده بمونن بدون که هیچ اگر هوا داشته باشن و آب بتونن بجا هوا و آب
ببخشید اجازه بدید من بپرسم از هوارسانی به ساختمون و لایه‌های زیرین اطلاعات چه اطلاعاتی بیشتری هست؟ الان میدونیم چه اطلاعاتی داره
بیاد. من اشاره کردم این مدیر منطقه آزاد اعلام کرد که ما موفق شدیم آب برسونیم به این کسانی که مطمئنیم این زیر زنده هستن و در تلاشیم که اکسیژن هم بهشون برسونیم چون تقاضای اکسیژن کرده بودند.
بسیار خیلی متشکرم آقای نوزارتاش. توضیح دیگری در ادامه هست که بشنویم یا من برم سر محور دیگه؟
عرضی نیست و بگم خیلی زوده الان بخواب تصمیم میگرن که خانم ساختمون رو تخریب کنن. هیچ جای دنیا چه با چه سرعتی چنین تصمیم گرفته نمیشه.
بسیار خب اگر قرار باشه که به طور نرم طبیعی استاندارد تصمیم بگیرن در مورد تخریب ساختمون، این چه بازه استانداردی هست برای
استانداردش؟ این هستش که حداقل یک هفته باید تلاش بشه برای نجات انسان، چون تا یک هفته احتمال زنده موندن خیلی زیاده.
مقاوم سازی احتمالی که گفتید در جوانب ساختمون ممکنه بشه ساختمون رو قوی تر کرد، آیا احتمال خطر جانی برای آتش نشانانی که برن داخل کمتر میشه؟
بله، بعد از اینکه مقاوم سازی انجام شد احتمال میتونن اون وقت آتش نشانا برن داخل. الان نباید برن چون الان اصلا معلوم نیست چه اتفاق میفته. باید معمولا به صورت راه دور با جره ثقیل و میرن نزدیک میشن و تیکایی که این وسط هستش و الان آویزونه و احتمال ریختنش وجود داره اونها رو باید جدا بکنن از سازه یا با تنابی کابلی چیزی ببندنش که نریزه این بقیه تیکایی که شلوغه و بعد میتونن که کمک رسانی شروع.
خیلی متشکرم. آقای حافظی شما 1 سال پیش هشدار داده بودید درباره اینکه این ساختمون خطرناک است و هر آن احتمال ریزشش هست. چه چیزی شما رو به این یقین رسونده بود؟
هشداری که من دریافت کردم از یکی از اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی آبادان با من تماس گرفت و توضیحات فنی داد در مورد اینکه محاسبات برج دوقلویی که در آبادان فرو ریخت محاسبات غلطی بوده، محاسبات برج متروپول اشتباه بوده و این برج پیش از اینکه به مرحله نماکاری برسه و قبل از افتتاح حتما فرو می‌ریزه و من هم دقیقاً همین رو گفتم، ولی متأسفانه این اتفاق بعد از افتتاح برج افتاد و اسناد و مدارکی هم که منتشر شده نشون میده که از اسفند ماه سال 1395 تا به امروز نظام مهندسی آبادان به هر جایی که ممکن بوده نامه زده و این رو اعلام کرده، خاصه در مورد ساختمان متروپول اعلام کرده که این ساختمان خطرآفرینه و حادثه ساز میشه برای مردم.
بسیار خب آقای معمار، اشاره کردن که نظام مهندسی به هر جایی که تونسته نامه نوشته. یکی از این نامه ها رو من حالا دیدم که برای من هم فرستادند رو نوشتیش رو. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان دفتر نمایندگی آبادان به 3 تا از نمایندگان مجلس نامه فرستاده. در نامه دیگر میبینیم که خود آقای صالحی نامه ای نوشته، در این نامه 13 بند رو قید کرده به طور مشخص که چرا این ساختمان مشکلات جدی و اساسی داره. چگونه است که هیچ کدوم از مقام های استانی به این توجه نکردند و هم کماکان 13 بند رو فکر میکنم اگر که درست میبینم همین بخش از نامه است که اشاره داره به مشکلات جدی ساختمان. چگونه است که هیچ کس اینها رو حاضر نشده ببینه بهش ترتیب اثر بده؟
بله، من امروز گزارشی رو در ایندیپندنت فارسی منتشر کردم، اونجا اشاره کردم که در سال 98 شکایتی از طرف یکی از دستگاه‌های نظارتی در آبادان در خصوص این ساختمان با توجه به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی و کارشناسان شهرسازی شهرداری به دادگستری آبادان ارائه شده. این شکایت در کمتر از 9 ماه منجر به صدور حکم تبرئه برای هلدینگ عبدالباقی، آقای حسین عبدالباقی و ساختمان متروپول شده. بعد از اعتراض در دادستانی استان خوزستان هم در شعبه تجدید نظر مجددا رسیدگی شده و پرونده مختومه شده. واقعا سوال هست که چرا با وجود نامه‌های متعدد نظام مهندسی که هست، در اسناد هست، به امام جمعه شهرستان، فرماندار ویژه استانداری، شهرسازی شهرداری آبادان، سرپرست شهرداری و همه مقام هایی که میتونستن در این موضوع نظری داشته باشن، این اشاره مستقیم شده، چرا ترتیب اثر داده نشده؟ من به زعم خودم فکر میکنم که یکی دلیل مهم داره، اون هم این هست که مجوزهایی که از ابتدای کار، صدور پروانه کار برای این ساختمان، بعدن صدور پروانه پایان کار برای این ساختمان و تمام این موارد صادر شده، این مجوزها متاسفانه تحت تاثیر روابط و رانت‌هایی در شهرستان بوده که این روابط و رانت‌ها بر مسائل قانونی و نکات قانونی چیره شدند، یعنی باعث شدند که مقام‌های قضایی، مقام‌های اجرایی، استاندار مثلا سابق استان خوزستان که در مراسم افتتاح این بر واقع ساختمان شماره 1 متروپول حضور داشته، در جلسه شورای تأمین شهرستان و شورای اداری شهرستان صراحتاً از آقای عبدالباقی دفاع کرده، از مسئولین اجرایی خواسته با ایشون همکاری بکنن، همه اینها چشمشون رو بر حقیقت آنچه که در ساخت این برج میگذشته ببندن. از طرفی آقای عبدالباقی یک بار دیگه هم سابقه داشته که ساختمون‌هایی که ساخته در انتهای دهه 80، در ابتدای دهه 90 در آبادان فرو ریختن و این سابقه رو هم مسئولین اجرایی و به خصوص شهرداران و مسئولین شهری مطلع بودن و بدون در نظر گرفتن این سابقه در خصوص یک همچین پروژه مهمی از سوی مقام‌هایی که خدمتون عرض کردم به نظر میاد که اهمال صورت گرفته.
بسیار خوب آقای نوزارتاش، شما با ما بگید از این 13 دلیلی که ذکر شده از طرف نظام مهندسی برای اینکه این ساختمون مشکل داره، کدومش اساسی تر و حیاتی تر هستند که در لحظه ای که این نامه دیده شده میبایست همون لحظه بررسی میشده؟
بله، از این 13 مورد بیشتر مورداش اطلاعات میخواستن که اطلاعات داشته باشن، چون که نقشه ها و مدارک ناقص بوده، ولی دو تاش به خصوص شماره 9 و شماره 10ش به قول معروف ردلاین و خط قرمز هستش و باید بلافاصله روش اقدام میکردن. و شماره 9 اون قسمتی که میگه خیزها، تیرها خیز مثبت دارن و اون بار نشون میده که باری که روی تیرها هستش بسیار بیشتر از طراحیش هست و مخصوصا اینکه این بار، این تیرها توی بیسمنت و توی در واقع پارکینگ، رمپ پارکینگ مشاهده شده، اینا بسیار
زیر زمین و پارکینگ بوده.
زیر زمین، بله، زیر زمین و پارکینگ، این دو تا خیز مثبت مشاهده شده، این خط قرمزه و این بسیار یک آلارم و یک موضوعی بوده که باید بهش رسیدگی میشد. و دهمی هم دوباره همینطوره، ساختمونی که هنوز ساخته نشده احتیاج به مقاومت سازی پیدا کرده. این خیلی چیز عجیبیه که اصلا ساختمون چطور بوده که هنوز ساخته نشده مقاومش کردن، بعد مقاومت سازیش هم اتصالاتش درست انجام نشده. این خودش دوباره یک خط قرمز دیگه است. برای من، اگر من چه این نامه رو دریافت میکردم و این دو مورد 9 و 10 روش بود، حتما روش باید یه اقدامی میشد.
چی کار باید میکردم؟ بلافاصله باید ساختمون رو در واقع متوقف میکردم و ساختمون رو تخریب میکردن، یعنی؟ چه کاری باید انجام میشه؟
تخریب لازم نیست بکنن، باید اصلاح میکردن ساختمونه، یعنی باید وای میسوندن بقیه ساختمونه. مثلا الان به این من به نظرم خوندم جایی که 3 طبقه اضافه هم تازه روی این ساختن، توی اون محاسبات اولیه‌اش هرچی بوده که همون محاسبات اولیه‌اش با توجه به این عکس و اینا اشتباه بوده، همون محاسبات اولیه‌اش هم اشتباه بوده، 3 طبقه دیگه هم تازه علاوه بر اون روش ساختن. خب این نشون دهنده اینه که این علمی بررسی نشده ماجرا و هر کی و یه جوری در رفتن از زیر نظر، از زیر به حال محاسبات درست و اینکه استانداردها و کدهای ساختمانی رو پیروی بکنن ازش.
با توجه به اینکه تخصص شما این هست که بررسی و تحلیل دلایل تخریب سازه ها و ساختمان های بزرگ رو بررسی می کنید، اگر این اتفاق در کشور دیگری بیفته و اگر یک همچین، حالا به طور مشخص شما خودتون در کانادا مقیم هستید، می خواهید کانادا رو بگید، یا اگر که چون شرکتتون بین المللی هست می توانید مقایسه ای داشته باشید، اگر این همه اهمال صورت بگیره، نادیده انگاری اتفاق بیفته، هشدارهای جدی با خط قرمز ندیده گرفته بشه و این گونه جان، معلوم نیست چند نفر اونجا هستند، بعضی ها میگویند کمتر از 100 نفرند، بعضی ها میگویند 150 نفرند که هنوز آمار دقیق مشخصی اعلام نشده، یک همچین فاجعه رو رقم بزنه، چه اقدامات قانونی جدی انجام میشه؟
من فکر می‌کنم چنین اتفاقی در نورسمر یعنی آمریکای شمالی و اروپا اگر اتفاق بیفته باعث تعویض دولت خواهد شد. یعنی این مسئله انقدر، یه چنین اتفاقی اگر بیفته از موضوع شهرداری، فرمانداری، استانداری خارجه و این همچین باعث میشه که لااقل یعنی کل دولت احتمالاً عوض خواهد شد اگر چنین اتفاقی بیفته. بعید میدونم هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته این ورا، به خاطر انقدر کسای مختلف هستن که چک بکنن، کار همدیگر رو چک بکنن، ولی این واقعا، من آدم سیاسی نیستم، ولی این واقعا مایه آبروریزی هست و مایه تأسف چنین اتفاقی افتادنش.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. فرهود نوذرتاش، دکترای سازه که از تورنتو همراه ما بودید. برای بینندگانی که ممکنه که بخش معرفی شما رو نشیده باشن، من یک بار دیگه اعلام میکنم، آقای نوذرتاش مدیر فنی شرکت بین المللی انویستا فورنسیکس هستند که کارشون به عنوان مدیر فنی بررسی و تحلیل دلایل تخریب سازه ها، پل ها و ساختمان های خیلی بزرگ است. خیلی خیلی متشکرم از شما که در برنامه حضور پیدا کردید. صحبت رو با آقای معمار و حافظی ادامه میدیم، منتظر هستیم که ارتباط ما با مهمان دیگر برنامه برقرار بشه. آقای معمار برگردیم به شما. در سال 98 اشاره شد به اینکه برهار پرونده برای متروپول در دادگستری با شکایت اداره اطلاعات، ظاهرا حالا این اطلاعات جنبی است که من جمع آوری کردم، پرونده تشکیل شده در دادگستری و این بله و این شکایت اداره اطلاعات پشتش بوده. اداره اطلاعات سازمان بسیار زینفوذیه، اگه قرار بشه نه تنها مالک و کسانی که دستن در کار هستن که بالا سریاشون رو هم از زندگی ساقط میکنه. چگونه است که زورش به دادگستری نرسیده؟ چگونه است که این شکایت به جایی نرسیده که امروز منجر به یک همچین اتفاقی شد؟ مثلا اداره اطلاعات چرا شکایت کرده؟
ببینید به نظر میاد که منتفعین ذی‌نفعی احتمال داره در این پروژه و در پروژه های دیگه با آقای عبدالباقی یا شریک بودن یا به هر شکل منافعی داشتن که اینها در مرکز استان خوزستان و در شهرستان آبادان مانع به نتیجه رسیدن این پرونده شدن. من البته با توجه به اسناد و مدارک قصد ندارم در این برنامه کسی رو مشخصا متهم بکنم، ولی واقعا جای سوال هست که چطور استاندار و استان خوزستان مثلا در فرجه سال 98 تا 99، یک سال افتتاح پروژه، این پروژه و پروژه دیگه متعلق به هولدینگ عبدالباقی، بارها به دفتر این شرکت رفت آمد کرده مراوده داشته با آقای حسین عبدالباقی، در افتتاح تمام پروژه‌ها شخصا حضور پیدا کرده، سخنرانی کرده در افتتاح در واقع برج شماره یک متروپول در حالتی که سازمان نظام مهندسی مخالفت خودش رو علنا در سال 96 با انجام این پروژه، با اتمام این پروژه اعلام کرده بود. یعنی در نامه‌ای که سازمان نظام مهندسی به سه نماینده آبادان در اون زمان، آقای شرفی، آقای عامر کعبی و آقای جلیل مختار نماینده فعلی زده، در اونجا اشاره کرده مشخصا که این پروژه مشکل داره و باید متوقف بشه، احتمال داره که آسیب بزنه به شهروندا، ولی خب استاندار خوزستان شرکت کرده. و نکته مهم دیگر این هست که باید دید خب چطور واقعا یک دستگاهی مثل وزارت اطلاعات بنا به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی شکایتی رو تنظیم می‌کنه که این شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شکلی بهش رسیدگی میشه که عملاً اسناد و شواهد نادیده گرفته میشه. یا مثلا در سازمان منطقه آزاد اروند یکی از مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند و اعضای هیئت مدیره که حالا در این برنامه من نمیتونم اسمشون رو بیارم، حمایت میکنن از این شخص، حتی اعتباراتی و امتیازاتی رو در اختیار دادگستری آبادان میذارن که تسهیل کنه صدور این حکم رو. در هر صورت همه این موارد که بعضا درست هست، شواهد مدغن هست که در اخبار قابل پیگیری هست، همین الان نشون میده که پشت کار و فعالیت هولدینگ عبدالباقی طی یک دهه گذشته که این هولدینگ رشد کرده و صاحب ثروتی افسانه‌ای حتی در ایران، حتی به نسبت در واقع سرمایه گذاران در ایران شده، حتما یک نفوذ سیاسی و اقتصادی بوده است که دو شهردار، نمایندگان مجلس، افراد زینفوز در قوه قضاییه و دستگاه اجرایی رو به نوعی در این موضوع در مظن این اتهام قرار داده که اهمال کردن در خصوص مسائلی که الان پیش اومده.
بسیار خب، مهمان دیگر برنامه هم به ما پیوستند، علی رنجی‌پور، دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه از تورنتو همراه ما هستند. اما خب من برای اطلاع بینندگان عرض میکنم آقای رنجی‌پور، حوزه تخصصی شما خبرنگار حوزه شهریه، ما به این علت از شما دعوت کردیم. در مورد این ساختمان متروپول که فرو ریخته حرف و حدیث زیاده، سازمان نظام مهندسی نامه های مختلفی نوشته به جاهای مختلف، موارد بسیار جدی رو مطرح کرده، کسی به حرفشون گوش نکرده، پرونده علیه اونها مطرح شده در دادگستری، این پرونده به جایی نرسیده. این وسط الان که این ساختمان فرو ریخته باید یقه کیو گرفت؟ واقعا اونی که جوونش الان زیر خاکه باید سراغ کیو بره؟ کی مسئوله تو این وضعیت؟ چطوره که یک همچی فاجعه میتونه رخ بده؟
به هر حال ما متاسفانه یه هرج و مرج ببخشید اداری توی سیستم شهرسازیمون داریم به طور جاری تو تمام نقاط ایران هست، به خصوص در شهرستان‌ها. تعدد مراکز تصمیم گیری، تعدد مراکزی که دخالت دارن توی این حوزه، و اینکه به هر حال افراد مختلف از جاهای مختلف با حیطه نفوذ مختلف میان دخالت میکنن تو سطوح مختلف، از ابتدا از تعریف پروژه گرفته تا طراحی پروژه تا ساختش، اجراش، بر همه. بالاخره تعداد نهادهایی که دخالت دارن خیلی زیاده و همین مسئله رو پیچیده میکنه. همین الان شما مدیریت بحران رو ببینید، تو این اخباری که تو این فاصله کوتاه منتشر شده، ببینید چند تا نهاد، چند تا آدم مختلف اومدن اظهار نظر، از فرمانده سپاه صحبت کرده، اومده دستور رسیدگی داده، وزارت کشور اومده، استانداری و فرمانداری که هستن، منطقه آزاد هست، امام جمعه و نمیدونم اینها هستن. بالاخره یه تعددی ما میبینیم که یه شلختگی و یه هرج و مرجی وجود داره.
خب ولی اونجایی که به سرکوب میرسه هرج و مرج نمیبینید؟ ببینید هنوز نیروهای امدادی نرسیده بودند، از دیروز مردم رو منتظر نگه داشتن که ما نمیدونیم چیکار کنیم، منتظر نیروهای امدادی از تهران میمونیم، قرار بوده این نیروها زمینی خودشون رو از شمال کشور برسونن به جنوب، برسن به آبادان. این نیروها نرسیده بودن، ولی ماشین‌های ضد شورش تو خیابون پارک بود. تمام عکس‌های اینها توی رسانه‌های اجتماعی هست. مردم لحظه به لحظه دارن گزارش می‌کنن از هر چیزی که در خیابان امیری آبادان داره می‌گذره. چگونه است الان واقعا چه کسی مسئول هست؟ بله همه اینها راجبش حرف میزنن، ولی الان نهاد واقعی که میبایست پاسخگو باشه کیه؟ مقام اصلی که میبایست این وسط یقش رو گرفت کیه؟ سراغ کی باید رفت؟
خب همین این سوال بازی هستش که شما دارین مطرح میکنید با این وضعیتی که الان وجود داره. به هر حال ما چیزی که داریم میبینیم اون قسمت قبل از فرو ریختن ساختمان، ما این هرج و مرج رو میبینیم، از سالها قبل بوده، شواهد و قرائنش هست، نامه هایی که نظام مهندسی نوشته هست، همه اینا رو میبینیم. هرج و مرج حالا که بعدش توی مدیریت بحران و بحث آواربرداری و تخریب و اینا میبینیم، باز همچنان تداوم این هرج و مرج رو میبینیم. قطعا این هرج و مرج هزینه زیادی رو تحمیل میکنه به شهر، به شهروندان، باعث آسیب بیشتر میشه توی این وضعیت رو از این بدتر میکنه.
اما این بله بفهم فکر تام شد.
نه من می‌خواستم بگم اما اینکه به هر حال این اتفاقی که الان افتاده این در واقع نوک کوه یخیه که بیرون زده. ما این وضعیت نابسامانی که داریم می‌بینیم، این گزارش‌های تخلفی که هستش و خیلی وقتا اصلا تخلف‌ها گزارش نمیشه، ما یک فساد در واقع فراگیری تو تمام نهادهایی داریم که به نوعی درگیر مسئله ساخت و ساز هستن. به این دلیل که به هر حال سال‌هاست که تخلف و ساختن طبقات اضافه و اینها باعث این میشه که بیان و افراد با نفوذ بیان منافع خودشون رو داخل این پیگیری بکنن و در واقع تخلف یه پدیده شده که به نفع همه است. یعنی شهرداری منابع درآمدیش رو از تخلف به دست میاره، به غیر از اون حساب کتابایی که پشت پرده جریان داره، نهادهای دیگه همینطور، مالک دنبال اینه که بیشتر و ارزان‌تر بسازه. نظام مهندسی خیلی موقعات، حالا این در این مورد خاص گزارشش هستش، ولی در مواردی هست که خود نظام مهندسی هم دخیل هست. به هر حال ما یه مجموعه تعارض منافع رو می‌بینیم که باعث میشه که این بحران به وجود بیاد. اولین بار نیست که این اتفاق افتاده و حالا امیدواریم که بعد از این کمتر ما شاهد چنین فجایعی باشیم.
بسیار خب آقای معمار، برگردیم به خود منطقه و به هر حال آنچه که در پیرامون متروپول مطرح هست، به نظر شما که خب خیلی قضیه رو دنبال کردید، الان چگونه باید نگاه کرد به این قضیه؟ هشدارهایی که دیده نشده، روابط بینابینی که وجود داشته، نقش سپاه رو شما اینجا کجا میبینید؟ نقشی داره نداره؟
ببینید تمام نهادهای امنیتی و نظامی که به اشکال مختلف زینف هستند در تامین امنیت اشخاصی مثل آقای حسین عبدالباقی یا هولدینگ حسین عبدالباقی، فرصت رانت و فساد رو در سازمان‌های شهری و سازمان‌های تصمیم گیرنده فراهم می‌کنن. همه اینها در شکل گرفتن فسادی مثل در واقع فساد این هولدینگ که منجر به فرو ریختن برج شماره 2 متروپول در آبادان شده دخیل هستن. به زعم من در حال حاضر آنچه که انتظار می‌رود این هست که همه کسانی که مسئول هستن در این واقعه، از مسئولین شهری، مسئولین قضایی، تصمیم گیرندگان ارشد در استان و خوزستان، اینها پاسخگو باشن، در واقع در دادگاه صالحه حاضر بشن و پاسخگو باشن و آخرین مسئله مدیر تولینگ عبدالباقی است که حالا وضعیت ایشون هم مجهول هست و شاید حالا آقای حافظی اطلاعات بیشتری داشته باشن بتونن در این خصوص بدن و آخرین مسئله اون هست. به نظر میاد باید در این خصوص واقعا یک تصمیم عاجل و یک نگاه خیلی در واقع روشنی برای مردم و افکار عمومی گرفته بشه.
خودتون امیدواری دارید به؟
من با توجه به سوابقی که وجود داره در همین چند روز، اساساً یکی از مسئولین پیگیری و بازداشت کسانی که دخیل در این فاجعه بودن کس شخصی هست که خودش در مظن ابهام هست فعالیتش و عمل کرده در خصوص پرونده متروپول. بنابراین نه، واقعاً امیدی به صورت جدی در این خصوص ندارم.
بسیار خب آقای حافظی، همین الان خبری آمده که میگه که رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان گفته که 5000 ساختمان مثل متروپول وجود داره در این استان.
بله متاسفانه با حالا مباحثی که دوستان شرح دادن، ما تخلفات زیادی رو داخل این
خب من به نکته دیگه هم اشاره بکنم، ایران کشوری است که روی خط زلزله است، یعنی اگر همین وضعیت و بلبشوی بسیار در هم پیچیده ای که در آبادان در مورد یک ساختمان شاهدش هستیم که این ساختمان چون فرو ریخته اینجوری صداش در اومده، اگر 5000 ساختمان در کل استان وجود داره که این خطرات باهاش هست و در این حال ایران روی خط زلزله است، در بقیه شهرها چه خبره؟ اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته این وسط جان میلیون ها آدم در معرض خطر خواهد بود، چه جوری باید بهش نگاه کنیم؟
ببینید خانم ثابت، در 15 سال گذشته حداقل 7 ساختمان در آبادان سرنوشتی مشابه متروپول داشتن. حالا ساختمان های کوچکتر 5 طبقه یا 6 طبقه بوده، ولی 7 ساختمان رو ما داشتیم در آبادان که اینا ریختن. و همینطور که دوستان گفتن، نظام مهندسی این وسط خیلی نقشش مهمه. حالا داخل این یه مورد گزارش هاش موجوده، ولی خیلی از دوستانی که توی نظام مهندسی تصمیم گیرنده بودن توی همین مدت، مثلا به عنوان مثال برای همین برج متروپول تبلیغ میکردن توی صفحات شخصی خودشون، کمپین را مینداختن، با ماشین میرفتن،
یعنی
روی
صفحات شخصشون تبلیغ میکردن، چی کار میکردن، چی منتشر میکردن؟
تبلیغ فروش واحدهای برج رو می‌کردن، تبلیغ خدمات برج رو می‌کردن. و ببینید پارکینگ این برج گنجایش 1200 اتومبیل داشته. شما فکر بکنید اگر توی یک شرایطی این اتومبیل‌ها می‌رفتن بالا این اتفاق می‌افتاد، یا من بارها گفتم مردم خوزستان به دلیل گرمی هوا معمولاً طول روز خیلی از خونه بیرون نمی‌رن، این فاجعه اگر ساعت 7 و 8 شب اتفاق می‌افتاد، خیلی آمار کشته شده هاش میتونست بیشتر از این باشه. و مسئله اصلی اینه که اصولا دستگاه هایی که باید جلوی این تخلفات و جلوی ساخت این 5000 خانه ها رو بگیرن، نفعشون در اینه که این خانه ها ساخته بشه، منافعشون در اینه که جلوی این تخلفات رو نگیرن. همونطوری که الان اسناد و مدارکی موجوده که بسیاری از مسئولین بلند پایه استان خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند در ملک‌های آقای عبدالباقی یا واحدهای تجاری به نامشونه یا واحدهای مسکونی، و وقتی می‌ریم قیمت این واحدها رو با میزان درآمدی که یک مدیر با حقوق مشخص داره مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم واقعا نمی‌تونه یک کارمند، یک مدیر با اون حقوقی که داره یک واحد مثلا 3 میلیارد تومانی رو ظرف یک سال خریده باشه. ولی این اسناد به نامشون هست، و یکی از مطالباتی که الان مردم آبادان دارن اینه که قوه قضاییه بیاد صاحبان واحدهای تجاری و مسکونی در املاک حسین عبدالباقی رو معرفی کنه، بگه کدوم مدیرای استانی داخل این ساختمان ها واحد دارن، که ما بدونیم برامون روشنتر از اینی که هست بشه که این فساد از کجا شروع شده و به کجا داره میره.
از خود آقای عبدالباقی چه خبره؟ دیروز تا امروز خبرهای زد و نقیزی در موردشون مطرح میشه، دیروز که گفتن در بازداشت، امروز که گفتن در بین کشتگانه.
چیزی که واضحه اینه که الان در این شرایط عبدالباقی کشته شده برای کسانی که باقی موندن و دخیل بودن تو این فاجعه، منفعتش بیشتر از عبدالباقی توی بازداشته. این خیلی عجیب بود که دیروز خبر بازداشتش رو دادن و بلا فاصله بعد از اینکه محسن رضایی به آبادان سفر کرد و چند ساعت بعد اعلام کردن که عبدالباقی زیر آوار.
غیر از وزیر کشور و محسن رضایی دیگه کی در این فاصله سر زدن؟ و اصولا آیا کمک‌های خاصی به خانواده‌ها شده؟ اطلاعی داریم که عملاً حواسشون به آدم‌های دور و بر بوده؟ اونا اصلا اومدن چی کار کردن؟
خانم ثابتی، هیچ کمکی که نشده، هیچ، مردم آبادان دارن غذا درست می‌کنن و به گروه‌های امدادی غذا می‌رسونن. یعنی از اون ور که هیچ کمکی نشده، خود مردم دارن خدمات میدن به گروه‌های امدادی که بتونن کارشون رو ادامه بدن.
بسیار. آقای برنجی‌پور، دو تا محور هست، یکی این که این فساد در هم تنیده که یک سرش نهادهای امنیتی هستن، یک سر دیگرش نهادهای دولتی و شهری و غیره، راه به کجا میبره؟ وضعیت رو به کدوم سمت میبره و باید چه کرد؟ و دیگری که یک فاجعه اینگونه وقتی پلاسکو ریخت، واقعا تا مدت ها همه ماتم زده و بهت زده بودیم. این یک فاجعه دیگری است که دوباره در یک گوشه دیگر این کشور رخ داده. این بر سر آبادان، بر سر مردم منطقه، بر سر مردم خوزستان و بر سر مردم ایران چی میاره؟
از نکته دومی که گفتید اجازه بدید شروع بکنم. بله یک ترومای جمعی برای ما هستش، برای مردم ایران خواهد بود. تجربه بسیار، ما در حادثه پلاسکو هم نمونش رو دیدیم، همین الان هم حالا نگاه بکنیم شبکه‌های اجتماعی، حتی رسانه‌ها رو ببینیم، موجی می‌بینیم از اندوه و بالاخره شوکی که جامعه دوچارش شده. اما این رو هم توجه داشته باشیم، این حادثه در منطقه ای افتاده که میشه گفت با استناد به شاخص‌ها بحرانی ترین وضعیت اجتماعی اقتصادی رو در سال‌های گذشته داشته. بالاخره ما استان خوزستان کانون بحران بوده در 10 سال گذشته، بحران محیط زیست، بحران آب و هوا، بحران اقتصادی، بحران.
خوشحالم که به این اشاره کردید. من فقط در همینجا یک جمله وسط صحبت‌های شما بگم، امروز سالگرد آزادسازی خرمشهر، 40مین سالگردش، امروز 3 خرداد.
3 خرداد، بله. به هر حال این بحران‌های انباشته‌ای که الان ما داریم می‌بینیم توی خوزستان شاهدش هستیم، یه چنین فاجعه‌ای که اتفاق می‌افته روی میشه تشبیهش کرد. شما یه منطقه‌ای رو در نظر بگیرید، زمین لرزه اومده، همه چی خراب شده، روی اون زلزله پس لرزه شدیدی که میاد، اون آواری که ریخته رو در واقع اثر مضاعفی داره، اثر تخریبی مضاعفی داره. این حادثه در یه چنین شرایطی روی داده، قطعاً هزینه خواهد داشت، بخشش هزینه مالی، خسارت سنگینی وارد شده تو اون منطقه از شهر. این که حالا سازوگار جبران این خسارت چه خواهد بود، خسارت افرادی که آسیب دیدن و چه نهادی به چه صورتی بخواد تقبل کنه، اینها همه سوال‌ها و ابهامایی هستش که باید صبر بکنیم، بلکه روزهای آینده این ابهام‌ها برطرف بشه. اما در مورد
خیلی کوتاه اگر بگید، وقتمون تقریباً تموم شده، کمتر از نیم دقیقه بود وقت.
حالا بالاخره همین در مورد فساد میخواستم اینو بگم که سال این تنها مورد نیست، در سالهای گذشته بالاخره ما در حتی تهران پایتخت که توجه و حساسیت هم هستش داریم، ما یه پروژه مثل هلدینگ یاس رو داشتیم که سپاه رسما مسئولیت داشت و ما اونجا فساد اداری رو داشتیم، فساد ساخت و ساز رو داشتیم، تغییر کاربری ها رو داشتیم و تخلفایی که خیلیاش هنوز مشخص نشده و خیلی از ارکان مختلف نظام اداری ما متاسفانه درگیرش هستن. این تعارض منافع ساختاری ایرادی هستش که جاریه و فکر می‌کنم هزینه های زیادی رو بعد از این هم متوجه جامعه ایران.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، سعید حافظی روزنامه‌نگار و سردبیر رادیو رو کوشکنار، داریوش معمار عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی و علی رنجی‌پور دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه که خبرنگار حوزه شهری هم هستند. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما که بیننده این برنامه بودید. عرض تسلیت و همدردی دارم با خانواده‌هایی که عزیزی رو در این فاجعه بزرگ از دست دادن. این برنامه رو میتونید در یوتیوب هم ببینید. سپاسگزارم از شما و همراهیتون. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بگذار.